بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله وآل الله. بندم سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنم از دوستان که تشریف آوردن و از متصدیان جلسه که نام نامی پیامبر اکرم سلسله برنامه‌ای رو فرمودن در اینجا گذاشتن که از استاد و دانشجو و کارمند همه برادران و خواهران فی الجمله در این مسابقات شرکت داشتن و از همه باید تشکر کرد، از اظهار لطف برادر بزرگوارمون هم همچنین. راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله زیاد گفتند و هرچه بگن کمه. من به یه بعدی اشاره میکنم که امروز در رسانه‌های جهانی به روش غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر انسانی و باید گفت جنایتکارانه به سراغ شخصیت و زندگی پیامبر اکرم آمدن. شاید علت اصلیش احساس خطری باشه که دشمنان نه فقط اسلام بلکه دشمنان انسان از ناحیه پیامبر اکرم میکنن، ولی اگر ایشون یک انسان فراموش شده و از یاد رفته ای بودند، اگر یک رجل از دنیا رفته و یک دین منسوخ شده ای روبرو بودند، اینقدر زحمت برای درگیر شدن با این دین نمی کشیدن، اینقدر سرمایه گذاری نمی کردن. این آخرین آماری که من دیدم از قول کارشناسان الازهر که برآوردی ظاهرن کرده بودند، الازهر مصر، اونجا میگه که حداقل، یه آمار حداقلی رسمی است، میگه همین الان بیش از 10,000 سایت در اینترنت مستقیم فقط مشغول لجن پراکنی علیه پیامبر اکرم و اسلام، که حداقل بودجه‌ای که برای تغذیه و سازماندهی این سایت‌ها میشه طبق برآورد باز حداقلی دست کم 1 میلیارد دلار خرج این میشه. تازه اینها سایت‌هایی که صریح فحاشی میکنن، توهین میکنن، دروغ میگن، تحریف میکنن تاریخ پیامبر رو. من نمیخوام جمال این مرد بزرگ از پس بیش از 1,000 باز به چشم بشریت بیاد، به چشم بشر به جمالش روشن بشه، چون میدونن علارغم همه این فاصله های زمانی تاریخی و این تحریف ها، دروغ ها، لجن پراکنی ها، تهمت ها، افتراعاتی که به پیامبر زدن، از در و دروازه های مختلفی هم وارد شدن برای که اصل نبوت ایشون رو ببرن زیر سوال، برکاتش رو ببرن، انسانیت و اخلاق و روش های انسانی ایشون تو فعالیتشون رو، تاریخ رو تحریف بکنن، ولی نمیتونن. و چنان که اینا تازگی نداره، شما میدونید بیش از 1,000 و اندی ساله که پیامبر نه فقط هدف مشرکین و ملحدین بلکه هدف صلیبی ها، هدف جریان های فاسد یهود قرار گرفتند، با ادبیات دوستانه و دشمنانه وارد شدن، از جعل حدیث و تحریف تاریخ بگیرید تا دروغ پراکنی و تاریخ سازی و جعل تاریخ. آخرین نمونهش حتی چاپ قرآن های دست خورده، که آخرین نمونه باز من خوندم یه جایی در قرقیزستان بعضی کمپانی های آمریکایی چند صد جلد، چند هزار جلد قرآن های دستکاری شده که بعضی آیه و سوره هاش جابجا شده، حذف شده باشه و اینا چاپ بکنن تو دست و بالا بریزن. فکر میکنن اینجوری میشه. یعنی ما تمام حد اکثر مطالبهمون از دشمن این است که بیایید حتی توهینم بکنید، ولی انصاف رو در بحث رعایت بکنید، مخالفتتون رو بکنید، هر چی میتونید بگید و بگید. خود قرآن تحدی میکنه، میگه هر کس میتواند مثل قرآن بیاورد بیاره، هر کس میتونه تناقض در قرآن پیدا کنه پیدا کنه، اگر از ناحیه غیر خدا بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر منشأ بشری داشت قرآن شما درش اختلاف میدیدید، درش تناقض میدیدید، درش جمله های آیاتی، کلماتی، مفاهیمی که نسخ بشه، مفاهیم غیر عقلانی، ضد عقل، مفاهیم ضد فطرت، مفاهیم ضد اخلاق، بگردید پیدا کنید، مفاهیم ضد عدالت. خود قرآن سری مبارزه طلبی کرده، مبارزه معرفتی و فکری و منطقی، فرماد که اصلش رو رد کنید، اما ادب و اخلاق رو و روش بحث علمی رو رعایت بکنید و الا اصلش رو بیاید بزنید. بنابراین این مبارزات از همون صدر اسلام بود علیه پیامبر و علیه قرآن تا امروز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده. اگر در هزار و اندی سال گذشته نتیجه داده، پس از این هم نتیجه خواهد داد. اون آماری که عرض کردم الازهر میگیره، میگه که حداقل 10,000 سایت داره اینجوری فعالیت میکنه که اکثرا هم با دروغ، با جعل، با تهمت، و در برابرش حد اکثر حدود 200 تا سایت که از طرف مسلمان ها و بسیاریش خودجوش به شکل نیمه حرفه‌ای آماتور دارن به اصطلاح خودشون جواب میدن در سطوح مختلف. بعضیاشون هم حالا ممکنه خیلی آگاه نباشن، فقط عاشق باشن، بعضی آگاه تر. این کل، یعنی وقتی که به لحاظ عده و عده نگاه میکنید وضعیت اینه، اما وقتی که به نتیجهش نگاه میکنید تو تاریخ، تو همین تاریخ امروز میبینید که خودشون میگن که سریعترین دین در پیشرفت، سریعترین پیشرفت رو بین همه ادیان و مکاتب الهی و مادی توحیدی و مشرکانه اسلام داره، به سرعت داره گسترش پیدا میکنه و یک پیشروی دومینووار که همینطور ریزش پشت ریزش در ادیان مختلف. و لذا هم میبینید هم پاپ فوش میده با این که به رهبر دینیست و باید مؤدبانه صحبت کنه و احترام بگذاره به دین، هم پاپ توهین میکنه صلیبی ها، هم صهیونیست ها، هم جریان‌های سکولار و مادی که اساسا با اصل دین و نبوت و خدا و معاد مخالفن، همه با هم دست به دست هم دادن. علتش احساس وحشتی است که همه اینا با هم دارن میکنن، هم از گسترش سریع اسلام، نفوذ عمیق جمال خود پیامبر اکرم، جمال معنوی و شکوه الهی این مرد بزرگ و مقدس، و هم فطری بودن، عقلانی بودن، انسانی بودن، منطقی بودن، اخلاقی بودن، تعالیم و آموزه های او که هر کسی که این منصف باشه میبینه توش اشکالی پیدا نمیکنه و چیزی به ضرر انسان در این دین نیست. حالا این سایت ها، شما مجله ها، کتاب ها، کرسی های دانشگاهی و فعالیت های تبلیغی رسانه‌ای، ماهواره ها فلان، همه رو بهش اضافه کنید. این یک نکته. حالا سوالی که من میخواستم اینجا مطرح کنم اینه که در چنین شرایطی باید از خودمون بپرسیم که پیامبر از ما چی میخوام؟ پیامبر برای خودش از ما هیچ نمیخواد، برای شخص خودش، چون اهل تکلف نیست، منتظر تشکر نیست. صریحا خودش میفرمود در قرآن در این باب آیه نازل شد که اساسا من از شما زبان انبیا، زبان نبوت همه پیامبران الهی و از جمله ایشون که ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من نه به شرط مزد کاری کردم، پاداشی از شما نمیخوام از بشریت، منتظر تشکر شما نیستم و نه اهل تکلفم. این جواب خود پیامبر به این سوال که ما برای پیامبر کاری لازم نیست بکنیم، نیازی ایشون نداره به دفاع از او. ما برای دفاع از انسانیت باید از پیامبر دفاع بکنیم، برای دفاع از شرف خودمون به عنوان انسان، برای دفاع از نجات بشر باید از پیامبر، از ساحت مقدس پیامبر دفاع کرد. و الا خود پیامبر طبق این آیه، پیامبران در واقع گفتن که این ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، یعنی بشریت از شما هیچ پاداش نمیخواهم، این مجاهدت هایی که کردم به شرط دستمزد نبود، به شرط تشکر نبود، و از شما طلب شخصی و مطالبه شخصی ندارم. تنها چیزی که از شما میخوام اینه که بشنوید، بیاندیشید و بیایید به راهی که پایانش رستگاریست، رستگاری خودتون. من از شما فقط رستگاری خودتون رو میخوام. من معاملگر نیستم. این ما اسألکم علیه من اجر، من پاداش و اجری از شما نمیخوام، یعنی من تجارت با شما نکردم، ما به ازا نمیخوام، چرتکه این انداختیم، کیسه برای خودم ندختم برای این مبارزات و اینها. اهل تکلف نیستم، اهل ظاهرسازی و تصنع نیستم، دکان و دستگاه نمیخوام، و به چیزی که خودم عقیده نداشتم شما رو فرا نخوندم، اون چیزی که برای خودم میخواستم برای شما همون رو خواستم. این همه مفاهیمی که از این آیه قابل استفاده است که شما را به رستگاری خودتان فرا خواندم و از شما چیزی نمیخوام. بنابراین پیامبر برای خودش از ما چیزی نمیخواد، اما دفاع از حقیقت این نسخه رهایی، نسخه نجات بخش رو به خاطر خود ما از ما میخواد. و امروز حالا از کاریکاتور و نمیدونم فیلم و سایت و مقاله و اینا همه بگیرید، به چند نقطه خاص مورد حمله قرار دادن در شخص پیامبر اکرم یکیش این جمال الهی و انسانی خود پیامبر، این چهره زیبای معنوی که پیامبر داره که مظهر اخلاق و شرف و محبت و صلح و انسان دوستی است، این رو تبدیل بکنن به یک چهره خشن با دروغها و تهمتها، اونم کسانی که خودشون پدر خشونتن و پسر خشونتن در عالم امروز پیش چشم ما، و یکی هم اصل نبوت رو هدف بگیرن، مفهوم پیامبری رو، که من حالا وارد او بود دومش اگر فرصت شد، احساس کردم زمینش هست وارد میشم که او بحث پیچیده تریه، ولی یه مقدار راجع به این بود اولش عرض بکنم که چطور برخلاف محکمات سیره پیامبر چنین تهمت هایی به پیامبر زده میشه. مثلا تا اسم حضرت مسیح میاد، پیامبر صلح، عشق، آشتی، دوستی، نوبت پیامبر اکرم که میرسه جهاد، شمشیر، جنگ فلان، در حالی که نه مسیح فقط پیامبر عشق و صلح بوده، نه پیامبر اکرم در مسئله صلح و عشق و انسان دوستی و در هیچ یک از ارزش‌های الهی و انسانی کمتر از مسیح نبوده، بلکه بالاتر از مسیح بود. چرا ما پیامبر اکرم خاتم الانبیا است؟ خاتم الانبیا یعنی در تمام ارزش‌های انسانی و الهی یه چیزی بیشتر از همه انبیا داره، یعنی در انسانیت، در اخلاق، در شرافت انسانی و الهی، در جمال معنوی، در همه اینها هیچ یک از انبیا به پای پیامبر اکرم نمی‌رسن، و الا ایشون چرا خاتم انبیا باشه؟ و مسیح هم چنان چهره‌ای نداره. مسیح هم مثل همه انبیا دو چهره و دو وجه داره. برخورد با ستمگران یه چهرهش بوده، برخورد با ظلم و برخورد محبت آمیز با انسان‌ها یه چهره دیگه‌ش. و الا اگر او بود، اصلا مقوله به صلیب کشوندن مسیح به چرا؟ چرا؟ اگر مسیح صلح مطلق بود، صلح کل بود با همه، چرا یه عده بخوان به صلیب بکشنش؟ که حالا با قطع نظر از اینکه اونا میگن کشیدن، ما میگیم نکشیدن، اونا بگن مسیح تجسد خدا و خداست که به زمین آمد، ما بگیم نه، پیامبر بزرگ الهی است. اینش کار ندارم. اما اصلی که یه عده بخوان کسی رو به صلیب بکشن با هر نوع تفسیر الهیاتی، کمترین مفهومش اینه که این مزاحم منافع عده شده. یعنی در کنار وجه صلح‌آمیزش و جمالیش یه وجه جلالی داشته، و به همین دلیل هم امپراتوری روم ازش احساس خطر کرد، هم یهود و سرمایه داران و روحانیون فاسد یهود از ناحیه حضرت مسیح احساس خطر کردن. در هر دو وجه جمالی و جلالی باز هیچ یک از انبیا به پای پیامبر اکرم نمی‌رسن. وقت علتش هم البته اینم روشن نباد، اینم توضیح بدم، علت تأکید زیاد روی این وجه از حضرت مسیح، که اینم یه تحریفیست در باب حضرت مسیح سلام الله علیه، جنایت ها و خشونت های کلیساست در عرض بیش از 1000 سال در دوران قرون وسطا و تا این اواخر، یعنی اینم چون تاریخ کلیسا و پاپ و مسیحیت مملو و از خون و خشونت و شکنجه و دادگاه تفتیش عقاید و جنگ های صلیبی و شکنجه های قرون وسطایی، هنوزم مظهر شکنجه هم میگن شکنجه های قرون وسطایی، خشونت مذهبی اینا بود، برای پاک کردن این گذشته سراسر خون و خشونت و سیاه، کلیسا آمد توی این خصوص یک قرن اخیر این چهره رو هی ارائه دادن و تبلیغ کردن که یعنی اینا مظهر صلح و دوستی و عشق و آشتی هن، این دین یه دین هم در برابرش اینجوری، اصلا صحبت اینا نیست، مسئله چیز دیگریست. و الا تو سیره پیامبر اکرم سراسر زندگیش، که حالا من چند تا از روایت رو فقط یک نمونه کوچیک یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، سراسر زندگی این بزرگوار و دینی که راه میکنه در درجه اول همون صلح و عشق و عقلانیت و متانت و برادری و اخلاق و محبت و ایناست. اگر جهاد میاد، جهاد هم از سر رحمت و برای دفاع از انسانه، نه برای تحمیل چیزی به کسی. دین متین، دین مدارا و میانه‌روی، دین عقلانیت، انسانیت و رعایت ظرفیت‌های انسان و نیازهای انسانی. یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که به جابر فرمودند که ان هذا الدین لمتین، خیلی عبارت زیباییه، به جابر فرمودند این دین متین است، فاوقلوا فیه برفق، وارد این دین که میشید، تو این تفکر، وارد رفتار دینی، تفکر دینی که میشید، تمام گام‌هایی که برمی‌دارید بر اساس رفق و مدارا باید باشد و میانه روی، نه افراط و نه تفرید. این دین متانت محض، مبانیش متین و محکم، درست کار گذاشته شده. با خودت مدارا کن، به خودت هم حتی چیزی رو تحمیل نکن، چه رسه به دیگران، با رفق. و الا میشید مثل کراکب، مثل کسی میشی سوار یک مرکبی شده، به اصطلاح میخواد زودتر برسه، بیش از ظرفیت مرکب برو بار میکنه، تحمیل میکنه. وقت پیامبر فرمودن کسی که چنین کاری رو بکنه، یعنی ظرفیت ها رو رعایت نکنه، مدارا نکنه، افراطی‌گری بکنه، سختگیری های ارتدوکسی احمقانه بکنه، نتیجهش این میشه هم اون مرکب زخمی میشه، هم تو جلو نمیری و به مقصد نمیرسی. کاری که میکنی فقط اینه که خودتو خسته میکنی، مرکبت هم مجروح میکنی، ولی به مقصد، مقصد انبیا نمیرسی. لا ارذن قطع ولا ظهرن ابقا. سختگیری های ارتدوکسی، مفاهیم ضد فطری، احکام فراتر از ظرفیت بشر تو این دین نیست. پیامبر فرمودن اونایی که شتاب زده هستند، افراطی هستند و سختگیری میکنند و از پیامبر مسلمان ترند، اینا اگه فکر میکنن زودتر به مقصد میرسن اشتباه میکنن. همونطور که گفتن برید، نه زیاده روی، نه کم گذاشتن و گریز از وظیفه. هر فرمودن اینایی که افراط میکنن، هر چی به این مرکب بیشتر شلاق بزنن و فشار بیارن، فکر نکنن زودتر میرسن. ظرفیت ها رو باید رعایت کرد، ظرفیت های بشر رو باید رعایت کرد. ممکنه گاهی کمی سریعتر بری، ولی عاقبت اون مرکب حیوان زخمی میشه و تو ایستاده ای سر جات و مقصد نمیرسی. یا این تعبیره که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. این دین، دین آسان و آسانی هاست، دین سختی و سختی آور نیست، برخلاف تصویری که دشمن میخواد از اسلام ارائه بده که آقا مسلمان شدن یعنی اول بدبختی و مشکلات، مسلمان شدن یعنی یک زندگی کاملا سختگیرانه و خالی از هر نوع تسامح و مدارای انسانی. نه تسامح و مدارا به مفهوم شکاکیت و حد که مرزهای انسانی، نه، ولی تسامح و مدارا به مفهوم اخلاقی و انسانیش، یعنی رعایت ظرفیت ها. این آیه قرآن که میفرماد خداوند برای شما اراده آسانی فرموده است، خداوند برای شما آسانی را اراده میکند نه سختی را، یعنی اسلام دین، آموزه های پیامبر دین آموزه های سماحت و گذشته، نه دین سختی ها. یا این روایات متعدد بسیار که یکی دوتا نیست در باب اخلاق شخصی که تماما نشون بده تعالیم پیامبر دین عشق و عاطفه و صلح و برادری و مهربانی است. اینه که اینا میخوان به عنوان دین خشونت معرفی بکنن، اینا بهش میگن دین خشونت، چون این دین در کنار این صلح و صفا و عشق، در کنار اینا توصیه به مقاومت در برابر ظلم هم کرده. اینا از همینش ناراحتن، اسم این مقاومت در برابر ظلم رو میذارن خشونت، چون میگن باید همه دینای دنیا دعوت به تسلیم و دنیا رو ولش کن و اینا میکنن، بر همه ملت های دنیا میشه سوار شد. اما یک دینیه که در کنار عشق و اخلاق و صفا دعوت به مبارزه و جهاد و مقاومت در برابر ظلم هم میکنه، سوار یه همچون امتی راحت نمیشه شد. ولذا خودشون میگن منطقه سرخ دنیا همیشه خاورمیانه است، چون مسلمان ها اونجا، ولی خاور دور بودایی ها بیچاره ها چقدر رامه. اگه یه زمانی هم مقاومتی اونجا بود، مال کمونیستا بود نه مال بودایی ها. مسیحی های ارتدوکس چقدر آرومن، مسیحی های کاتولیک، پروتستان، نمیدونم یهودی ها دیگران رامن، اکثران هم که شکاک و بیدین و دنبال دنیا و اینا. یک دین وجود داره که نمیذاره راحت سوار امتش بشی. این روح مقاومت و جهاد رو اسمشو بذاریم خشونت، یکی این کار. کار دومی که هزاران و صدها برابر آیه و حدیثی که در باب اخلاق و عاطفه و عشق و دوستی و ایناست، تمام اینا رو سانسور میکنن. دقت میکنید؟ یعنی این دو کفه جلالی و جمالی دین، جلالیش رو فقط برجسته میکنن، جمالیش رو که کلن سانسور میکنن، و بخش جمالی جلالیش هم بد تفسیر میکنن. این دو تا خیانتش که میکنن، در حالی که کسی اگر سیره و زندگی شخصی پیغمبر رو تعقیب کنه و همین صدها عبارات کوتاه و بلندی که ازشون رسیده که بینه، اغلب اینا وجهه اخلاقی و عاطفی داره. تو روابط عادی اجتماعی ایشون به اصحابشون توصیه میکردن که هر روز که از خانه بیرون میایید، اینا روایت پیامبر اکرمه، با لبخند، همه با لبخند با یکدیگر روبرو شوید، قصه هایتون رو در چهره نریزید و به یکدیگر تحمیل نکنید، قصه هاتون رو به بقیه تحمیل نکنید، با لبخند با یکدیگر روبرو شوید. الق اخاک به وجه منبسط، همه برادر شماین تو جامعه، وقتی میاد همه برادر و خواهر شماین، با برادران و خواهرانتون با چهره خندان روبرو بشید. و این سنت پیغمبر اینه، و خودش هم همیشه همینطور بوده. تو روایت داره تو سنت پیامبر هیچ وقت قاقاه بلند بلند نمیخندید. هیچ وقت دهنش باز نمیکرد موقع خنده. و عبوس هم نبود. معمولا یک لبخند ملیحی رو لباش بود، حتی در شرایطی که به شدت ناراحت بود و مشکل داشت چهرهش و بشاش بود پیامبر اکرم. مگر موارد خیلی خاص که باز تو اونا اثر تربیتی میدید. میفرمود وقتی به یکدیگر میرسید با حوصله احوال یکدیگر را بپرسید. با حوصله ما مثلا تا میرسیم من که خودم هیچ جوری مثلا وقت و حوصله بره این کارا نمیسونم چطوری. خیلی خوب پیامبر فرمودن با حوصله احوال همدیگر را بپرسید، احوال خیشان و بستگانتون هم از هم بپرسید. بذارید احساس کنن همه که سرنوشت تو برای او مهمه، مشکلات او برای تو مهمه و شما همه یک خانواده باشید. میفرمود که در سلام کردن سبقت بگیرید و خودش همین طور بود. تو روایت داره که حتی به کودکان که میرسید جلوتر از اونا به اونها سلام میکرد. در روایت داره پیامبر جلوی پای کودکان بلند میشد. تو روایت داره جلوی پای یک نابینا که نمیدید پیامبر بلند شد. پای که اون نمیدید پیامبر بلند شد. تو روایت داره که پیامبر هیچ وقت تکیه نمیداد. در حالی که تکیه میداد هیچ وقت غذا نمیخورد. دعوت هر کسی ولو فقیرترین آدم را به خرمای له شده ای میپذیرفت. ساده ترین و فقیرانه ترین مرکب سوار میشد الاغ برهنه. اگه سوار اسب چیزی بود گاهی باز نمیگفت چیزی، حتما کسی میدید پیاده بره محال بود از کنارش پیامبر سواره عبور کنه. دعوت میکرد که تعارف میکرد اونم سوار میکرد. اینجوری یک کمچه انسانی در کوچکترین مسائل اخلاق و انسانیت و ادب و تواضع و محبت و عشق رو رعایت میکرده. پیامبر میفرمود که صلح را میان خود حاکم کنه. اصلا این سلام میدونید شعار اسلامی سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی صلح بر شما. میفرماد هر کس به هر کس که میرسه بگه صلح بر شما. اصلا دین صلحه، همش پیام صلحه. یعنی هر روز شعار صلح بدید به هم. سلام علیکم یعنی صلح بر تو، من با تو دوستم، ما هیچ با هم دیگه هیچ کدورت و خصومتی نداریم. حتی کسی رو که نمیشناسی بگو صلح بر تو. پیامبر فرمود صلح را و برادری را میان خود حاکم کنید، با یکدیگر گرم مواجه شوید، مصافحه کنید، دست یکدیگر را بفشارید، یکدیگر را ببوسید. بعد فرمود که فصنعوا صنع الملائکه، فرشته خو باشید، مثل فرشتگانی باشید که با هم روبرو میشن. شعار پیامبر این بود المداومه علی الاخاء القدیم، ادامه برادری های قدیمی، پایداری بر دوستی ها. می فرمود دوستانتون رو با چنگ و دندان حفظ کنید و دشمنان شخصیتون رو تبدیل کنید به دوستانتون. این شعار که آقا ما دشمنامون رو تبدیل کنیم به دوست، یک شعار 100% اسلامی است. تبدیل دشمن به دوست. ما تا یک شعار دیگه هم رو اشتباه نکنیم با این. این تبدیل دشمن به دوست تو مسائل شخصی و اخلاقیه. اما تبدیل دشمنان دین، دشمنان بشریت به دوست، این اگر فقط یک راه داره و او تغییر دادن دشمنه. یه عده بیان این شعار رو تعریف کنن اینجوری بشه، بگه آقا دشمن بر اولا دشمن شخصی نه، دشمن عقیدتی، و بعد دشمن عقیدتی بر مبانی خودش باشه، او ما با او بشیم دوست. اینجا شما دشمن رو تبدیل نکرده به دوست، خودت تبدیل شده به دوست دشمن. دقت میکنید؟ تبدیل دشمن به دوست یک شعار اسلامی، شعار پیامبر بود اصلا و خودش هم همینطور بود. پلیدترین آدم ها رو که بهش توهین میکردن، فحش میدادن، ایشون با لبخند روبرو میشد و آدمشون میکرد، ادبشون میکرد با انسانیت. ولی با دشمنان دین، دشمنان دین و انسان، دشمنان عدل و حقیقت هیچ وقت مسامحه نمیکرد. تنها راه تبدیل دشمن عقیدتی به دوست اصلاح او، تغییر دادن اونه، نه تغییر دادن خودت که تو بری تو جیبه او. یا بگی که آقا حالا عقاید به کنار ما با هم دوست باشیم. اینا نه، اینا حرفا، اون اما اینا رو با هم مخلوط نشه. یا فرض می‌فرمایید که حتی می‌فرماد پیامبر می‌فرمود که نه فقط همدیگر رو قلبا دوست داشته باشید، تو اعماق یک جامعه اسلامی باید عشق و محبت باشه و با هم با خشونت نگاه نکنین، با خشونت با هم حرف نزنین. خیلی روایت داریم از پیامبر که می‌فرمان علامت یک جامعه اسلامیه که مردم تو کوچه خیابون با هم تون صحبت نکنن، که باز ما متاسفانه اینجوری نیستیم. تو ادبیات ماها ببینیم، تو خیابون، تو تاکسی، خود ما هم نمیتونیم، اکثر ماها با هم تند صحبت. پیامبر میفرمود علامت یک جامعه ایمانی و اسلامی اینه که با هم تند صحبت نکنن. با لبخند با گرمی با هم صحبت بکنن، همه تو بازار، تاکسی، سر کلاس درس، دانشگاه، حوزه، خیابون، تا از همه مهمتر خانه. بعد اینجا میفرمود که صرف ای که قلبن هم همدیگر دوست داشته باشید، پیامبر میفرمود اینم لازمه اما باز کافی نیست. میفرماد یک ادبیات صلح‌آمیز باید تو جامعه حاکم باشه، یعنی باید بر زبان جاری کنید. پیامبر داره تو روایت میفرمود که به هم بگید که همدیگر دوست دارید، به هم هم بگید. اذا احب احدکم اخاه، اولا همه برادر همی، بعد وقتی که همدیگر دوست دارید نگید خب من تو دلم فلانی رو دوست دارم، این کافی نیست. پیامبر میفرمود که باید به اطلاعش برسونی، به هم بگید که من به تو علاقه دارم، من دلم برات تنگ شده، نگرانت بودم، حالت چطوره، بگید من نگرانت بودم. میفرمود به هم بگید، فانه ابقا فی الالفت، این باعث میشه این الفت و انس و دوستی و عشق تو جامعه، روابط انسانی و اخلاقی، میفرمود پیامبر میفرمود باعث میشه تعمیق بشه، ریشه دار بشه، دوام پیدا بکنه، باقی تر بمانه. یعنی خود اظهار محبت و عشق دوستی ها رو با دوام تر میکنه. اینو میخوان یک دین عبوس نشون بدن، دینی که مثلا تعبیرم اینه که سنت معاشقه رو توی جامعه پیامبر اکرم یک سنت محمدی، سنت معاشقه است به این معنا، صلوات الله علیه و آله، محبت متقابل انسان ها. تو روایت داره دست یکدیگر را بگیرید، تعارف کنید، فقط تعارف هم نکنید، در مشکلات زندگی به یاری یکدیگر بشتابید. در روایت از پیامبر هست که به هم بگید برادر و خواهر، و واقعا با هم برادر و خواهر باشید. اینا سنت پیغمبره. یا از این جهت که دین انسانگرایی و دعوت به رستگاری انسان، نجات انسان، بلکه حقوق انسان، حتی حقوق مادی انسان و حل مشکلات مادی انسانه، که ده ها شاید صد ها روایت از پیامبر اکرم با این مضمون رسیده که من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، هر که هر روز برنامهش این باشه که من امروز مشکل یکی رو حل کنم، یه مشکل مادی داره، مشکل با خانوادگی داره، یک کاری، هر کسی یک گرفتاری داره تو زندگیش، میفرماد هر کدوم که میاد بیرون از خونه در تو برنامه‌تون باشه امروز غیر از مشکلات خودتون مشکل یه نفر دیگرم حداقل حل بکنید. فرمودن اینا که اینا امت منن، فرمود امت من اینجوریان که هر کس از خانه میاد بیرون اون روز به فکر حل مشکل کسی باشه، و اگر به فکر حاجت برادرت باشی خداوند هم حاجت و نیازها و مشکلات تو رو بهش توجه خواهد کرد. من فرج عن مسلم کربتن، هر کس یک گرهی از زندگی یک کسی باز بکنه تو جامعه اسلامی، فرج الله عنها بها کربتن من کرب یوم القیامه، خداوند برای در ازای هر کدومش چقدر گره های شما را در قیامت باز خواهد کرد. یعنی میفرماد حتی معنویات و آخرت و دینداری و تقرب به خداتونم شرطش خدمت به همدیگه است تو دنیا و حل کردن مشکلات همدیگه تو دنیا، باز کردن گره ها و حل مشکلات مالی، اجتماعی، عملی، تا برسیم به مشکلات علمی و نظری و فکری. اینا هم هست، این همبستگی و اخوته که پیامبر فرمود. این روایت از پیامبر باز به چند جور نقل شده که مثل المؤمنین توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکا منه عضو. این روایتی که بعد اون شعر مشهور سعدی در واقع کپی برداری از این روایت پیامبره، همین رو به شعر آورده که پیامبر فرمودن جامعه اسلامی جامعه ایمانی جامعه است که جامعه که من قبولش دارم، پیامبر فرمود جامعه که من میخوام بسازم و قبولش دارم، جامعه که من شفاعتش میکنم پیش خدا در قیامت، شفاعتشون رو میکنم، فرمود اون جامعه ایست که مردمش نسبت به همدیگه اهل توجه، رحمت و محبت باشن، همدیگه رو دوست داشته باشن. اگر یه جامعه مردمش همدیگه رو دوست داشته باشن، مؤمنین به هم کمک کنن، اینا رو من شفاعت میکنم، اینا امت من حساب میشن. و تواد، تراحم و تعاطف، یعنی دوستی متقابل، توجه متقابل به همدیگه، نه یک طرفه. بعد فرمود اینا مثل جسد و بدن، یعنی که وقتی یه عضوی مشکل پیدا میکنه بقیه بدن، بقیه اعضا خوابشون نمیبره. اینجوری نیست مثلا بنده دستم انگشتم میبره بعد مثلا چشم و پا و جای دیگه بگه خب حالا او برده به من چه، من میگم بخوابم امشب، نه وقتی این درد میگیره کلی بدن خواب نداره. پیامبر فرمود من میخوام جامعه همچین وضعی داشته باشه، یعنی همتون نسبت به هم دیگه یه همچه احساسی داشته باشید، مشکل یک نفر مشکل همه باشه، اگه یکی یک مشکلی داره بقیه خوابشون نبره تا بهش کمک بکنن. این چیزی که پیامبر خواسته، امت اسلامی که پیامبر میگه شفاعت میکنم، یه همچه امتی که خب باز شما ما خودمون نگاه کنیم ما چقدر فاصله داریم از این وضعیت. و حتی به عنوان نمونه آخرم نمونه جنگای پیغمبر عرض کنم، یکی دو تا مثال در باب حمید، به اصطلاح صحنه به قول آقایون صحنه ظهور خشونت پیغمبر، که دیگه اگه کسی بخواد تهمت خشونت بزنه به پیامبر و اسلام دیگه باید بیاد تو صحنه جنگ دیگه، دیگه از این خشنتر جایی نیست. انسانیت پیامبر رو ببینید و اخلاقی بودنش رو و تعالیمش رو حتی وسط معرکه جنگ، چون اینا از تهمتایی که همشون میزنن اینا، یعنی هم کلیسا و پاپ که دستشون در تمام دوران قرون وسطا آغشته به خون صدها هزار و چند میلیون انسانه، شما این تمام ارتشای استعماری اروپایی در قرن 16 17 18 19 که وارد کشورهای آفریقایی آسیایی آمریکایی لاتین شدن برای غارت و قتل عام و اینا، همشون توی چیزا داره اون جلو یک صلیب و یک شمشیر حرکت میکرد. این بومیای بیچاره آفریقا و آمریکای لاتین میگفتن مسیحی میشید یا نه؟ اگه زانو میزد صلیب رو میبوسید میگفتن خب حالا زنده تون میگذاریم به شرطی که اموالتون و املاکتون و طلاها و جواهر اینا مال ما باشه. اگر زانو نمیزد و نمیبوسید صلیب رو سرش میرفت. تا قرن 18 و 19 اینجوری بود. از قرن 19 و 20 که دیگه مسیحیت خودش کلا تقریبا حذف شد و به حاشیه رفت و کلیسا حذف شد، دیگه از اون بعد که کلیسا حذف شد پاپا شدن صلح طلب، چون دیگه کاری نبودن و الا هر وقت که اینا سر کار بودن صلیبی ها، شما می حتی همین 60 سال پیش هیتلر فاشیستا که می جنگیدن، رابطه پاپ با فاشیستا با هیتلر کاملا دوستانه بود، با موسولینی دوستانه بود، چنان که الان بعد با امپراتوری انگلیس استعمار انگلیس دوستان، چنان که الان با آمریکا با اسرائیل صهیونیست ها روابطشون دوستانه است. بزرگترین جلادان تاریخ، یه وقت من گفتم اگر تمام اینا که به من جلادان بزرگ تاریخ جمع شدن از نرون و چنگیز و کیو کی همه اینا رو با هم جمع بکنین، یه انگوش کوچیکه امپریالیسم اروپا و آمریکا و صهیونیست‌ها تو همین 60 70 سال اخیر نمیشن، چون اینا 130 میلیون آدم تو همین 50 60 70 سال کشتن. کل کشتارهای تاریخ از اول تا حالا اینقدر نبوده. جنایت‌های قرون وسطی هم که خیلی بوده باز اینقدر نبوده. وقتی این دو تا گروه، یعنی یکی جریان‌های صلیبیه که از صلیبشون خون میباره در طول تاریخ، دادگاه تفتیش عقاید، شکنجه های قرون وسطایی، جنگ های صلیبی و این همه دانشمندایی که سوزوندن اینا، که اصلا تاریخ به عنوان ضرب المثل تاریخ دیگه اینا، و همه هم جریان مدرن و به اصطلاح مدرنیته که این همه قتل و غارت کردن، رکوردداران خشونت در تاریخن. و حالا ببینید در اینا کیو متهم میکنن به خشونت. من فقط دیگه دو تا مثال از جنگای پیامبر بزنم عرضمو ختم میکنم، که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حتی وسط معرکه جنگ باز مظهر عشق و اخلاق و گذشت و عاطفه و صلح طلبی است. یک نمونه خود فتح مکه است، یک نمونه فتح مکه است که ماجرای زیادی داره، حالا من به فتح مکه نمیخوام بپردازم، دوستان میدونن. وقتی اونجا داره که وقتی ابو سفیان رفت به اصطلاح ملاقاتی با پیامبر کرد توی اردوگاه مسلمونا نزدیک مکه، که بعد دیگه ببینن آخرین مذاکره بود اونجا، وقتی که برگشت از ملاقات پیامبر از اردوگاه مجاهدین برگشت، داره تو تاریخ که ابو سفیان به مردم مکه به مشرکین گفت که ما تسلیم بشیم، با اینا نمیشه جنگید، چون امکان مقاومت در برابر مردان محمد نیست. ابو سفیان به مردم مکه به مشرکین گفت شما که هیچ، میترسم امروز به شب نرسیده کسرا و قیصر هم در برابر او زانو بزنند و تسلیم شوند. گفت این مردانی که من دیدم اینا در برابر هیچ چیز تسلیم نمیشن، با یقین مطلق آمدن، بی خودی زحمت ندیم جنگ را ننزیم که وسط تلفاتی بی خودی هم بدیم تسلیم بشیم، دنبال رای دیگه ای باید بود، همون رای که اتفاقا رفتن ابو سفیان و اموی ها اونو گفتن مسلمان میشیم، بعد در قالب اسلام و مسلمونی کاراشونو کردن، کارایی که بعد پسر همین ابو سفیان کرد معاویه و نوش یزید، از این طریق آمدن با این تاکتیک موفقی رو انتخاب کردن. گفت سینه به سینه این سیلاب انسانی نمیشه وایستاد، بریم کنار دور بزنیم اینا رو، با اینا نباید جنگ، اینا با اینا نمیشه وایستاد. بعد اونجا داره که پیامبر هم قبل از ورود به مکه که میدونین مکه سخت‌ترین خاطرات پیغمبر مال مکه است. او همه شکنجه ها، محاصره تو شعب ابی طالب، محاصره منجر به قد به اصطلاح تحریم اقتصادی اینا، منجر به مرگ خدیجه عزیزترین کس پیش پیامبر، مرگ ابو طالب و خیلی هایی دیگه، او همه مصیبت ها، شکنجه ها، شکنجه یاسر و سمیه، شکنجه های منجر به قتل، او همه سنگ می زدن بهش، تو کوچه ها دنبال را می افتدن، گفتن دیوانه، سنگ می زدن، زباله رو سرش خالی می کردن. اون جنایت هایی که اینا کردن و بعدم که به مدینه اینا آمدن هجرت کردن، جنگ هایی که اینا رو انداختن. درست فتح مکه وقت انتقامه، پیامبر می دونستن اینا نمیتونن به جنگن بایشون و شهر سقوط میکنه و اینا بدون جنگ وارد شهر خواهند شد. اونجا پیامبر دستور دادن به مجاهدین که جنگیدن هدف ما نیست، جنگیدن وسیله است. فرمودن تا می توانید از سلاح استفاده نکنید، تنها عبارت پیامبر ببینید، تنها در مواردی که مقاومت دیدید، مقاومت مسلحانه دیدید، اونجا حق دارید درگیر بشید، اونم به همون اندازه نه بیشتر. یعنی اگه توی یه کوچه یه نفر مسلح آمد جلو، نگو خب دیگه کل اهالی کوچه دیگه باید حسابشون رسید، نه با خود اون. پیامبر فرمود مکه حرم امن خداست، حتی گیاهان را نباید چید. فقط چند نفر رو نام بردن که اینا خیلی جنایت کرده بودن، گفتن فقط این چند نفر را اگر هر کس هر جدید اینا رو عیب نداره بزنید، بقیه را حق ندارید. همون چند نفر هم توی تاریخ داره که اینا خودشونو تو فرصت‌های خاصی از طریق کسایی میرسوندن به پیامبر و عذرخواهی میکردن، باز پیامبر همونها را هم اکثرشون رو بخشید، غیر از یکی دو نفر که بقیه همه رو پیامبر بخشید. شهری که تقریبا اکثر مردانشون جنایت کرده بودن در حق اینا، مسله کرده بودن، کشت قاتل حمزه رو، کی خیلی اینا رو پیامبر دید، همه رو بخشید. فرمود انتم الطلقاء، با همه این جنایت هایی که کردید همه شما آزاد شدگانید، همه آزاد، همه رو بخشید. و او تعبیری دارد که تو قضیه کربلا خطاب به نیروهای دشمن میگن که شما ابناء الطلقاء هستید، شما فرزندان همون آزاد شده های مکه، شما نسل دوم همون هایید، با جد ما جنگیدید تو نبرد اسلام و کفر، حالا نوبت ماست با ما میجنگید در با چهره اسلام، اسلام یزیدی و معاوی، اسلام اموی، با اسلام پیامبر و اسلام علوی. این ابناء الطلقاء اشاره به همینجاست. اون وقت حتی دارد روز دوم فتح مکه که یه درگیری شد بین یکی از مشرکین با یکی از مسلمونا، روز دوم که دیگه تمام شده بود، تو این درگیری اون مسلمون زد مشرک رو کشت، یکی از اهالی مکه رو. حتی اونجا داره این خیلی جالبه دیگه، تو جنگ اون فتح بعد از 23 سال مصیبت، شما میدونید تو جنگای دنیا کی جنگی در دنیا وجود نداره، همین الانش که به اصطلاح بشر مدرنه، که فاتحین بی حساب و کتاب تا یه مدتی به سراغ جان و مال و ناموس و خانه و همه چیز شکست خورده ها نره، اصلا جلوشون نمیشه گرفت. یه جنگ که میشه، یه شهری که اشغال میشه، یک دو نفر که با هم جنگن، دو تا دستگاه یکی که سقوط میکنه، حتی تو انقلاب های دنیا، شما تمام انقلاب های دنیا رو ببینید، حالا امام انقلاب رو کنترل کرد، واقعا انقلاب های دنیا همشون اینجوری وقتی پیروز میشدن تو جنگ های ممتون بوده، تا یه مدتی خون و جان و مال و ناموس اون طرفا اصلا هدر بوده، آقا هر کس هر کار میخواد بکنه. پیامبر جوری بعد از فتح مکه فضای صلح و عفو و اخلاق رو حاکم کردن که داره روز دوم فردای فتح مکه یه جنگ درگیری شده، مسلمان یه مشرک رو کش، شما فکر میکنید پیامبر چیکار کرد؟ تو ذهنتون فکر میکنید پیامبر چیکار کرده اینجا؟ پیامبر تو روایت داره که ایشون دستور دادن دیه و خونبهای اون مشرک رو به خانوادش بدن. این یک انقلاب دینی، یک فتوحات پیامبر اینجوری بوده، گفت خونبهاشو بدید به خانوادش و خانوادش تأمین کنید و که کینه به وجود نیاد. حالا بالاخره یعنی سر یه درگیری یه نفره پیامبر حساسه. از این جالبتر داره چند نفر از مشرکین مکه، این خیلی جالب، اینا رو شاید بعضی چیز نشنیده باشید، چند نفر از مشرکین مکه وقتی دیدن مکه سقوط کرد و اینا، یه گروه ترور تشکیل دادن، گفتن حالا اینا میان تو شهر مسلط میشن، فرصت پیدا میشه ما توی فرصت مناسب میریم خودشو میزنیم، خود پیامبر را، حالا بعد دیگه اینا هر کار میخوان بکنن، اما اصلشون رو بزنیم، انتقاممون رو گرفته باشیم. قرار شد یه نفر به عنوان نیروی عملیاتی مسلح بشه و بره عمل کنه و میدونستم که احتمال قوی میداد بعدم کشته بشه. تقریبا رفت به قصدی که اینقدر کینه داشت که میزنم میکشمش، حالا با خودم هر کار خواستم بکنم، انتقاممونو قبیلمونو گرفته باشم از اینا. شخصی به نام اینا رو که دارم میگم خود این فرد داره تعریف میکنه، راویش خود این یاروی همین تروریست است به نام فضالت ابن عمیر. میگه من مأمور شدم پیامبر رو ترور کنم، سلاحم رو زیر لباسم مخفی کردم، تعقیب مراقبت گذاشتم ببینم کجا میره، ایشون کی میاد بیرون، کجا برنامهش چیه، روزا دیدم بهترین وقت فرصت برای ترور پیامبر وقتی است که داره کعبه رو طواف میکنه، نزدیکش میشم و میزنم. تو شلوغی هم فهمیدم احتمالم داره اصلا کسی نفهمه کی به کی بود، خودم میزنم، خودم هم میگم بگیر بگیر. ای با این تر آمده جلوی پیامبر، خب کمین میگذاره تعقیب مراقبت. بعد میگه لحظه‌ای که پیامبر مشغول طواف بود، من مسلحانه با سلاح مخفی زیر لباس به اون نزدیک شدم، تا به پیامبر رسیدم و آماده درگیر شدن استفاده از سلاح شدم، ناگهان رسول الله به سوی من برگشت، به من گفت تو فضاله هستی؟ گفتم بله. میگه ترسیدم جا خوردم، گفتم بله. بعد گفت که خیلی جالب روایت، پیامبر گفتن که با خودت داشتی چی میگفتی؟ با خودت چی میگفتی؟ گفت هیچی آقا، داشتیم ذکر میگفتیم. اینا رو خودش تعریف میکنه، میگه گفت هیچی آقا، داشتم ذکر میگفتم، دعا میکردم اینا. پیامبر تبسمی کرد، تو باطنش خب میدونست دیگه، پیامبر تبسمی کرد، گفت خب همینجور که ذکر میگویی از خدا هم بخواه که تو را ببخشد. همینجور که داری ذکر میگی و ارواح من تو داری ذکر میگی، همینجور که داری ذکر میگی از خدا طلب بگو خدا هم ببخش منو. بعد میگه که من فهمیدم که این میدونه، نگران شدم خب حالا چیکار میکنه با من. میگه بعد دستش را روی سینه من گذاشت، با این لبخند و دست گرمی که روی قلبم گذاشت، ناگهان احساس کردم همه کینه ای که به او داشتم تمام شد. خیلی زیبای اینا. دستش را که برداشت، دیدم در این دنیا کسی را بیشتر از او دوست ندارم. و پیامبر گفت برو. شبیه این قضیه تو نبرد حنینه، اینا همه به حساب جنگ فتوحاته، اینا دیگه مظهر خشونت پیغمبره. در نبرد حنین، حنین میدونی یه جایی نزدیک طائف، یه اتفاق جالبی افتاد. بعد از فتح مکه اشراف ثقیف و هوازن اینها یه جلسه فوری گذاشتن، یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن مکه که اصل قضیه بود سقوط کرد، حتی نتونست نصف روز بجنگه با سپاه پیامبر، ما دیگه کار ما ساخته است. یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن اگه ما فرصت بدیم اینا تو مکه مستقر بشن، بر خودشون و اوضاع رو بپان، تجهیز میشن دوباره، بعد میان کار ما رو نصف روزه میسازن. ما تنها راهمون اینه که ما پیش دستی کنیم درگیرش. شروع کردن سازماندهی نیروها، گفتن ما اگر ضربه اول رو بزنیم زدیم، اگر نه نابودیم. اینا شروع کردن نیروهاشون رو سازماندهی کردن، به پیامبر نیروهای اطلاعاتی پیامبر خبر دادن که آقا اینا ما هنوز تو مکه مسلط نشدیم کامل، اینا دارن آماده جنگ میشن. پیامبر فرمود که خیلی خوب، عیبی نداره. بعد اونجا داره که نیروها، اونا گفتن که خب مکه سقوط کرد دیگه، حالا تکلیف ما روشن، نوبت ماست، کاری باید کرد، جنگ رو شروع کردن. و اتفاقا نیروهای پیامبرم که داشتن میامدن طرف اینا چون منطقه رو میشناختن، تو منطقه اونا بود، اونجا داره که یک کمین، یه تاکتیک خیلی قوی، یه کمین اجرا کردن دون نیروهای مسلمان ها، که سپاه مسلمان ها اون لحظه اول بین راه که هنوز به درگیری نرسیدن تارومار شد، چون بخش مهمی از سپاه مردم مکه بودن، همین مشرکینی که مسلمان شده بودن. پیامبر گفتش که خب اگه مسلمان شدید حالا پس بیاد کمک کنین دیگه. اینا هم گفتن ما میایم آقا. بعد اولین مسیر تو راه که نیروهای دشمن به اینا کمین زدن، اینا در رفتن همه. پیامبر یه لحظه دید خودش مونده و 70 80 نفر نیرو که مجاهدینن، بقیه اینا همه هر کسی یه طرف رفت تو محاصره دشمن. اونجا نقل شده که پیامبر، از جمله جاهایی که نقل شده که پیامبر مستقیم و یک نفری با اسب تاخت به سمت قلب دشمن، که میگه ما دیدیم وقتی پیامبر خودش داره میدیدیم تنهایی داره میره تو دشمن، ما هم دیگه حمله کردیم و بقیه میدان اومدن، دشمن عقب نشینی کرد، رفتن تو دژه هاشون. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه ها، اولا این لحظه که اینا فرار کردن، بعضی از مردم مکه مثل ابو سفیان اینا ته دلشون اینا اومده بودن که اینا بگن ما دیگه با شماییم، میگه اینا ته دلشون خوشحال شدن، تو تاریخ نقل شده که ابو سفیان گفت که آخ جان اینجوری که اینا دارن در میرن فکر میکنم تا ساحل تا دریا درن. و یکی دیگه از همین تازه مسلمانای به اسلام منافقینا وقتی دید سپاه مسلمان‌ها دارن فرار میکنن گفت ها الان قد بطل السحر، جادوی محمد باطل شد. اینجور که داشت با سرعت می آمد جلو این دیگه تمام شد، جادوش باطل شد، اینا دیگه افتادن به سرازیری. پیامبر با همون چند ده نفر ماندن، خود پیامبر به صف دشمن زد، پیروز شدند. و باز یه قضیه دیگه شبیه همون قضیه داره که وسط جنگ یک تیم ترور آمده بود جزو این مسلمان شده های مکه، باز یه گروه آمده بودن گفتن که تو راه جنگ این وسطا یه جای شیر تو شیر میشه وسط درگیری و اینا، همونطور که از هر طرف تیر میاد ما یکی میزنیم به خود پیامبر بیفته، بعدم میگیم که دشمن زد. یعنی تو وسط این معرکه باز خواستن پیامبر رو ترور بکنن که شبیه همین قضیه رو که عرض کردم توی مکه راجع به اون بنده خدا اتفاق افتاد، شبیه این قضیه هم اینجا نقل شده. و این کسی که اینو نقل میکنه به شیبت ابن عثمان پرده‌دار بتخانه کعبه میگه ایشون بعد از به اصطلاح دیگه فتح مکه اینا شدن مسلمان و شدن جزء اصحاب پیغمبر و اینها. عبارتش اینه، میگه فکر انتقام در دل من بود، با سپاه مسلمانان به سوی حنین که می آمدم گفتم وسط نبرد که اوضاع شلوغ خواهد شد در یک لحظه خود پیامبر را هدف قرار خواهم داد و کسی نمیفهمد. و شبیه همون ماجرا باز بری که اونجا داره پیامبر، یه لحظه دیدم رو چش تو چش میان پیامبره و بهم میگه که شیبه، گفتم بله، گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفتم هیچ کار. که باز این همون قضیه داره که پیامبر او رو در آغوش گرفت که میگفت من یا دستشو در دستشون گرفتن و میگه من همونجا عذرخواهی کردم، آمدم توضیح بدم که آقا بله من یه غلطی می‌خواستم بکنم. میگه پیامبر اجازه نداد حتی من کاملا عذرخواهی بکنم، فرمود که حسبنا الله، خدا ما را کافی است، نمیخواد، برو خودت برو درست باش. و آخرین نمونه همین تو همین معرکه جنگ حنین داره، بعد از جنگ حنین فراری های دشمن گریختن به طائف، اینا که تو درگیری پیامبر زدشون عقب فرار کردن رفتن طائف. طائف برج و باروهای خیلی محکمی داشت، محاصره کردن مسلمان ها طائف رو، هرچه صبر کردن طائف سقوط نکرد. اونجا داره پیامبر از دستور داد با منجنیق دیوارهای شهر رو خراب کنن ولی بازم نشد، محاصره طول کشید، شهر مقاومت کرد. بعد پیامبر فرمودن که خب خدا مقدر نکرده فعلا اینا سقوط، اینا باید من دلم میخواد اینا بدون جنگ خودشون بعدن بیان. اونجا داره که پیامبر دستور دادن برگردیم، چون اینا خودشون جنگو شروع کردن، همین که ما زدیمشون عقب فعلا کافیشونه، ما بهشون فرصت میدیم. بعد که داشتن برمیگشتن یکی از اصحاب پیامبر گفت یا رسول الله حالا که داریم میریم دست حداقل قبیله ثقیف را نفرین کن، اقلا نفرینشون کن که خداوند عذاب بر اینا نازل کنه. نفرین پیامبر میدونید چی بود؟ پیامبر نفرین کرد. نفرینش چی بود؟ نفرینش دعا بود. عبارتی که از پیامبر نقل شده، الله گفت نفرینشون کن، پیامبر گفت دستاشو برد بالا گفت اللهم اهد ثقیفا وات بهم، خدایا مردم ثقیف را به راه بیاور، هدایت کن و کاری کن که خودشون با پای خودشون بیان بدون جنگ بدون درگیری، خدایا هدایتشون، خدایا راه رو به اونها نشون بده. اینم نفرینش بود. بعد اونجا داره وقتی داشتن برمیگشتن یکی از اهالی طائف از توی دژ داد زد که ان الحی مقیم، یعنی ها دیدید اینجا که مکه نیست که ما الکی تسلیم بشیم، اینجا رو با مکه اشتباه گرفتید. یه رجزی خوند، اون که ما حرف زد یکی از این تازه مسلمان ها مسلمان نماهای مکه که بین سپاه پیامبر بود، اینم به اون یه عشق الله رسوند، به اون کسی که جزء دشمن بود از قبل آشنا بودن، یه عشق الله بهش رسوند، دست تکون داد که این ها بابا درست گفتی، میگه گفته راست گفتی واقعا که شما بزرگوار و اهل مجدید، به اونا گفت. بعد اونجا میگه که بارک الله شما مقاومت کردین مثل ما تسلیم نشده. بعد میگه که یکی دیگه از مسلمان ها به این گفت که خاک بر سرت، گفت خاک بر سرت، از دشمن داری تعریف میکنی؟ این پاسخ داد کدام دشمن، دلت خوش است؟ من برای جهاد نیامدم، من فکر کردم شهر سقوط میکند، آمدم یکی از دختران خوشگل طائف هم گیر من بیاید. این عبارتی که داره میگه من اومدم یکی از دخترای خوشگل طائفم شاید سهم ما بشه، من برای جهاد نیومدم، که من فکر کردم مکه که اینجوری سقوط کرد حتما طائفم نصف روزه سقوط میکنه میریم غنیمت جمع میکنیم. پیامبر برگشت، 6000 اسیر در این نبرد اسیر گرفت، چون میفرمود تا میتونه نکشین کسی رو. 6000 اسیر گرفت. عبارت گوش کن، پیامبر اسرا را تقسیم نکرد، چون رسم دیگه وقتی یک جنگی میشد اسرا را نمیبردن تو اردوگاه اسیران و اینا. اسرا بین خانواده های به اصطلاح رزمنده ها و فاتحین تقسیم میشدن و هر اسیری این اسرا اینا تو خانواده های بودن، اون خانواده باید مخارج اینو تامین میکرد، یعنی غذا و لباس و مسکن و بهداشت و ایناشو تامین میکرد، اینم باید متقابلا به اون خانواده خدمت میکرد. دقت میکنید؟ وقت اونجا داره که پیامبر فرمودن که اینا رو نکشیم. بعد اسرا رو تقسیم نمیکرد، چون همه منتظر بودن خب حالا اینا اسرا هر کدوم اینا سهم کی میشه. میگه پیامبر معطل کرد، گفت میخواهم. یکی اومد پیامبر پرسید آقا چرا معطل میکنین؟ گفت که میخواهم که شاید اینا بیان مسلمان شن دیگه، بی خود خانواده هاشون و اعضاشون و اینا به اسارت نرن، من منتظرم که اینا بیان خودشون و به ما ملحق بشن. میگه معطل کرد تا نماینده های اونها بیاین، نیامدن، دیر آمدن، نیامدن. پیامبر میخواست مسلمان شوند و اسرایشان را آزاد کند، دیر آمدند. بعضی مسلمان ها، بعضی از کسایی که تو سپاه بودن اعتراض کردند که آقا چرا غنایم و اینا رو تقسیم نمیکنه. بعد که دیگه مجبور شدن و تقسیم شد، بعد از اون هیئت نمایندگان حوازن آمدن، یه چند نفر از طرف اونا آمدن، خودشون هم مسلمان شده بودن، آمدن گفتن آقا ما مسلمانیم، ما از قبل به شما گرایش داشتیم، ولی از طرف کسانی داریم با شما صحبت میکنیم که اینا مسلمان هنوز نیستن، ولی کن این آمادگی برای مسلمان شدن در اکثر اینا هست. اینا اگر ای به اصطلاح فشار سران قبائل، فشار اشراف یک کمی از رو سرشون بره، اکثر اینا با شما هن. چون مردم معمولی هن، حرفای تو حرفای حسابی. فقط من یه خواهشی دارم که برای که اینا راحت تر بیان، من خواهش میکنم اسرای ما را آزاد کنه. ما آمدیم از طرف هیئت که بگم که این اسرا رو شما اگه آزاد کنید اینا زودتر ملحق به شما ملحق میشن. پیامبر فرمودن که من اسیر نمیخوام، من خود دان را میخوام، نجات شما را میخوام. بعد فرمودن که من و بنی عبدالمطلب، یعنی فامیل و نزدیکان من، ما از سهممون گذشتیم، اون اسرایی که متعلق به ما بودن ما اینا رو نمیخوام، ما آزادشون کردیم، همه آزادند، ولی بقیه را نمیتوانم مجبور کنم، فقط میتوانم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. دقت میکنین؟ فقط از بقیه من میتونم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. بعد اونجا میگه که موقع فرمودن پیامبر موقع نماز حاضر باشید، من مسئله را با مردم در میان خواهم گذاشت، شما نیز با آنان صحبت کنید، عذرخواهی کنید بابت ستمهایی که کردید بر مسلمان ها و بگویید که خودتان مسلمان شده اید و سپس خواستتان را مطرح کنید، من نیز حمایت میکنم. دقت میکنید؟ بعد نماز شد، خود رسول الله داره که صلوات الله علیه و آله در نماز برای مردم صحبت کردن، فرمودن مردم مسلمانان، اینان نیز برادران ما هستند، اینایی که به نمایندگی از اونها آمدند، از راه نادرست برگشتند و از آنچه با شما کرده بودند شرمنده اند. من به شما دستور نمیدهم، ولی نظر من این است که از همه اسیرانشان بگذرید و برای خدا آنان را آزاد کنید، من و بستگانم چنین خواهیم کرد، شما هم چنین کنید تا خدا با شما مهربان باشد، و اگر دل نمی کنید اینا حاضرن در ازای اسراشون مال و فدیه هم بدن. که اونجا داره که اکثر غریب به اتفاق مسلمان ها وقتی دن پیامبر آزاد کرد، اونا هم همه اسراشون رو آزاد کردن و خود همین مقدمه شد که یکی از آخرین دژهای مقاومت در جزیره العرب که طائف و حوازن و ثقیف و اینا بود، اینا دیگه تقریبا بدون جنگ اغلبشون تسلیم بشن و ملحق بشن به این سپاه. اینا سیره پیامبر بوده، حتی در جنگ، حتی با کسی که آمده برای ترور پیامبر، حتی با اونایی که آب دهان تو صورتش مینداختن. و اونجا داره پیامبر، توی سیره پیامبر داره میفرمان هر روز صبح کار من این بود وقتی که بیدار میشدم، زباله های خونه های همسایه ها رو که ریختن تو خونه من بعد اول اینا رو جمع میکردم، چون میامدن از رو دیوار هر چیز زباله و آشغال و کثافت داشتن میریختن تو خونه من، من اول بعد صبح خونه تمیز میکردم جلوی در، کاری که هر روزشون بود. بعد پیامبر تو رو داره میامد بیرون، آمد بیرون میگفت ای همسایگان مردم آزار، تا کی من باید زباله های شما رو من جمع بکنم؟ به حرف به سخنان من گوش کنید. دختران ایشون که دختران خدیجه بودن از همسران قبلیش طبق روایت مشهور، میدونید دختران خودشون دختر خواندهای پیامبر شدن، سر مسائل عقیدتی هر دوتا دختر ایشون رو شوهرانشون که جزو مشرکین بودن، فرزندان ابولهب، اینا رو از خونه بیرون کردن. خیلی انواع فشارها و مصیبت‌ها، و پیامبر اکرم با همه اینها بر اساس محبت و انسانیت و اخوت مواجه می‌شدن. یه همچین منطقی، یه همچین اخلاقی است و باش اینجوری برخورد شده. خیلی ممنون و متشکرم. باشید.